خورشید برهنه داغ، آسمان روشن آبی، زمین نمدار قهوه‌ای، بوی تازه و مرطوب خاک، بخار بالا رونده رقصان، بوی اسفندهای سبز و بوی نان در تنور صبحگاهی. آرپاچی فریاد زد: پلاز! سلام آرپاچی، صبح بخیر، چه خبر شده؟
سلام، هیچ خبری نیست. آقا اویلر اینجاست؟
اینجاست، توی چادره. چه کارش داری؟
مادرت نگران بود، من فرستاد که ازش خبر بگیرم.
پلاس خندید، عرق از پیشانی فرو چکاند، باز خندید، سری تکان داد و گفت:
حالا دیگه میترسه که این چه برونی ها شوهرشو بکشن؟
آتمیش که گاواهنش را میراند از آن سو داد زد: آرپاچی، فردا آت اغلان ها میتازن، تو هم میای؟
چرا نیام؟ من اونجا دو تا اسب دارم.
آتمیش خندید و به کنایه گفت: بهتره بعد از این اسب تو خودت بتازونی.
اوجاها تصمیم گرفتن که مهتر و سوارکار و صاحب اسب خودشون باشن و مزد بگیر نداشته باشن.
آرپاچی ابرو در هم کشید:
آتمیش، بس که به این چه برون نمیای، سری به ما نمیزنی، انگار که نسبتها را فراموش کردی. من اوجا نیستم، آرپاچی پسر تاریسخلا هستم، زن من هم دیگه اوجا نیست، عروس تاریسخلا است.
قانون اوجاها قانون صحرا نیست، مگر اینکه قانون صحرا قانون اوجاها باشه. فهمیدی؟ خدا حافظ. آرپاچی سر اسبش را چرخاند و به سوی این چه برون تاخت. آتمیش که خجل و جا خورده و وامانده بود زیر لب گفت: روزگار را ببین که اوجا بودن خجالت آور هم شده. خطرناک، نه خجالت آور، این دوتا با هم خیلی فرق دارن پسر جان. آقایلر خمیازه کشان از چادر بیرون آمد:
این آرپاچی احمق منو از خواب بیدار کرد.
این آرپاچی نبود که از خواب بیدارت کرد، این مادرم بود که خیال میکنه تو دیگه خواب راحتم نخواهی داشت.
حق با اونه، مدتها بود که نداشتم.
آقایلر چشمها را بست و نفسی عمیق کشید.
بوی خاک آدم رو مست میکنه.
خورشید برهنه داغ، آسمان روشن آبی، زمین نمدار قهوه‌ای، بوی تازه و مرطوب خاک، بخار بالا رونده رقصان، بوی اسفندهای سبز و بوی نان در تنور صبحگاهی. عاشق صحرا می داند صحرا یعنی چه. چه کسی هنوز بیدار است و تمام شب بیدار خواهد ماند؟ این کیست که نمیتواند به گوشهای خسته و بیتابش نشنیدن صداهای موهوم را بیاموزد؟ این کیست که جمیع خرد اصوات شب صحرا را تجزیه میکند تا صدای دور دست سم اسبی یا صدای ناله چرخهای یک گاری قدیمی را از لابلای صداهای مبهم و مرموز شب بیابد و به آن بیاویزد؟ این کیست که گوش می خواباند تا از ره گذر باد مشوش سآل کند صدای چرخهای گاری چه کسی از دور می آید؟ اما آلنی ترکمن چنان در اعماق پهن دشت دانستان فرو رفته بود که صحرا همچون تصویری که انسان از کودکی خود دارد مبهم و مخشوش به ذهن او می آمد و می گریخت. آلنی تصمیم گرفته بود عاطفه صحرایی خود را در محبسی از همه سو مسدود نگه دارد تا روز موعود فرا رسد، وگرچه همیشه نمیتوانست چنین کند، بخصوص در زمانهایی که برای محبوبش مرال نامه می نوشت. اما همانقدر که سنگی بودن قلب را به خود می آموخت، گریز از غم غربت را نیز می کوشید که به خود بیاموزد: من درخت نیستم، انسانم، و روزی باید که وظایف انسانها از همه درختها و همه دروغهای وابسته به آسمان پس گرفته شود و به انسان سپرده شود. آلنی ترکمن در آن روزگار به جنون کتاب خوندن، پرسیدن، دیدن، آزمودن و جستجو کردن گرفتار شده بود. شاید حق بود این حرف که خسروی کردستانی می گفت این ترکمن می خواهد با زور و فشار دنیا را در کوزه مغز کوچکش فرو کند و نمی داند که دیر یا زود این کوزه خواهد ترکید و تکه تکه خواهد شد. شاید هم حق نبود. حال بگذارید سری به آلنی ترکمن بزنیم در پای تخت کشور رضاخان. فصل چهارم، ملاقاتی کوتاه با آلنی ترکمن. آلنی ترکمن این نامی بود که به او داده بودند و نیز ترکمن حتی بدون نام. ترکمن بیا، ترکمن برو، ترکمن آمپول این مریض را بزن، ترکمن این بچه را بغل کن، ترکمن این ظرف ها را بشوی، ترکمن خیلی گرسنه هستیم، برو کمی نان و حلوا بیاور. افسانه اوجاها در چهار دیواری صحرا محبوس بود و برای هیچ کس بیرون از صحرا اوجا بودن یا نبودن مسئله ای نبود. آلنی ابتدا نزد حکیم نامدار و کارکشته‌ای به نام دکتر لقمان ادهم به شاگردی مشغول شد. اگر راه یافتن به حریم این استاد بزرگ که همه می گفتن نفسش شفاست، برای از روستا آمدگان کم سواد بسیار دشوار بود، برای آلنی که استقامتی عذاب دهنده داشت چندان دشوار نبود. پیله کرد و بست نشست و انقدر به تکرار گفت قبولم کنید که درون محکمه و کنار دست استاد جایی یافت. لقمان ادهم البته در آن زمان بجز آلنی 5 شاگرد دیگر هم داشت. 4 تای آنها تهرانی و مدرسه دارالفنون را گذرانده بودند. یکی دیگر جوانی بود به نام خسرو که از کردستان آمده بود و زبان دل آلنی را خوب می دانست، اما کمجوش و تلخ و کنارگیر بود و اصلا اهل حرف و بحث و درد دل نبود و کمتر راه می داد که آلنی با او به بررسی مسائل و مشکلات بنشیند. 4 جوان تهرانی هم از خانواده های اعیان و اشراف شهر بودند و یکی یکی تدریجا به فرنگستان رفتند تا علم طب را در مدرسه های طب فرنگ بیاموزند. اما تا بودند به صورتی چندشاور و غم‌انگیز از آلنی سواری می گرفتند، او را دست می انداختند و آزار می دادند. آلنی از همان ابتدا همه چیز را به درستی دریافت و اگر تمکین کرد و در نهایت تسلیم و رضا و حتی بلاحت تن به آزارهای ایشان سپرد، نه از آن جهت بود که تا به در افتادن با ایشان و به گریه انداختنشان را نداشت و نه به دلیل ناتوانی فرهنگی بود و ساده لوحی و خصلت بندگی داشتن، بلکه صرفاً می‌خواست ریشه های این بیماری را بیابد و بشناسد و این مرض فردی و به احتمال زیاد طبقاتی را به نوعی پیوند دهد به بیماری عمومی حکومت‌هایی که ترکمن‌ها را طی قرن‌ها تحقیر کرده بودند و آزار داده بودند و رضا پهلوی میراث‌خوار و پرچم‌دار این ضدیت بود. اما آن اشراف زادگان نازنین تهرانی آلنی را جوانی یا بچه‌ای دیده بودند، بسیار ساده لوح و امربر و جاهل، بچه‌ای که با دهان باز به گرداگرد خود نگاه می‌کرد و همه چیز حتی عبور یک درشکه او را به حیرت می‌انداخت و اگر اعتراضی داشت اعتراضش سرشار از بلاحت بود. بچه‌ای که در مراسم پرشکوه کشف حجاب زیر لب پرسیده بود واقعا خیلی خوبه که زنها گیسشون رو به همه مردا نشون بدن، این کار مردم ایران رو خوشبخت میکنه. و بچه‌ای که یک بار کودکانه پرسیده بود حقیقتا تونکه پهلوی همون چیزیه که این ملت به اون احتیاج شدید داره و اگر اون رو نداشته باشه عقب مونده و بدبخت میشه؟ آلنی با این گونه سوال‌ها اسباب شادی و خنده اشراف زادگان جوان را فراهم می‌آورد و ایشان هم به دلیل همین سادگی و کوته‌بینی و بهت زدگی آلنی از گردی او کار می‌کشیدند و واقعاً به جای ببخشید به خانه شاگردیش وادار می‌کردند. آلنی که مظهر غرور و غیرت صحرا بود در تمام مدتی که با این جوان‌ها کار می‌کرد هرگز دهن به اعتراضی جدی نگشود و در مقابل رفتار تحقیرآمیز ایشان خشمی بروز نداد. او کینه می اندوخت اما نه نسبت به همه،
بلکه فقط نسبت به اغنیا. گهگاه که فرصتی پیش می آمد با حالتی که اصلاً طعم تمرد نداشت، می پرسید اگر به جای من یک اصفهانی یا شیرازی با شما بود و اینجا پیش استاد ادهم درس می خوان و کار یاد می گرفت، آیا با او همینطور رفتار می کردید که با من می کنید؟ آیا از او هم می خواستید که برایتون سیگار بخره، چای و شربت درست کنه و حتی گل از تن کفش هاتون پاک کنه؟ خیال بد نکن ترکه من، ما با هم رفیقیم. در عالم رفاقت که این حرف ها مطرح نیست. امروز تو کفش ما رو پاک میکنی، فردا ما کفش خودمون رو پاک میکنیم. اگر تو نباشی آخه چارخ که دیگه پاک کردن نمیخواد. اما حالا من کفش میپوشم، چارخ مال صحراست نه اینجا. خب تو باید اصالتتو حفظ کنی ترک من. اینجا هم همه باید از همون تناوها به پاس بپیچی و از همون کلا پاپاخی ها سرت بگذاری. خب خوب نیست که شما سنتاتون رو فراموش کنید و پایتون رو توی کفش تیرانی ها بکنید، رنگ عوض کنید و شبیه آدم های شهری بشید. نه این هیچ خوب نیست. راستی حال یه دفعه لباسه محلیت بپوش و برای ما برقص. باشه باشه، اگه فرصتی پیش اومد این کار رو هم میکنم. اما شما جواب منو ندادید. یک ترکمن به نظر شما چه جور آدمیه؟ خب ترکمن هم آدم دیگه، چه فرقی میکنه؟ فقط باید لیاقت پیدا کنه، شعور پیدا کنه، عقل پیدا کنه تا مثل همه آدم بشه. ترکمن راسته که میگن ترکمن ها فقط با راهزنی و آدم کشی زندگی میکنن. راسته که میگن ترکمن ها توی چادراشون هم میشاشن، هم نون میپزن و هم غذا میخورن. میگم راست میگن که شما هر جای فارس ببینید تکه تکش میکنید و گوشتشو بین خودتون قسمت میکنید. راسته که میگن ترکمن ها در تمام عمرشون حموم نمیرن و اصلا نمیدونن حموم چیه. راست میگن که میگن شما گوشت یک سالتون رو زیر خاک قایم میکنید و کم کم مصرف میکنید. میگم راسته که میگن مار کباب میکنید و میخورید. راسته که میگن برای زن گرفتن حتما باید دختر رو از توی چادرش بدوزین و برادر زناتون رو بکشین. راسته که میگن آقا محمد خان قاجار با اینکه خودش ترکمن بود، وقتی به پادشاهی رسید نصف بیشتر ترکمن ها رو کشت. راسته ترکمن؟ این حرف همش راسته؟ خب تقریبا. اما به من بگید که این اطلاعات رو شما از کجا آوردید؟ توی مدرسه هاتون اینجور چیزها رو راجع به ما درس میدن؟ نه بابا، توی مدرسه که راجع به ترکمن ها حرفی نمیزنن. من پدر خودم یک سال از راه استراباد میرفت به مشهد، ترکمن ها وسط را لختش کردن. پدرم راجع به ترکمن ها خیلی چیزا میدونه. ولی اگر ترکمن ها پدر تا تکه تکه کرده بودن حالا هیچ چیزی نمیدونست. اما این جوان خاموش و تلخ کردستانی هرگز راه نمیداد که تهرانی ها با او سر به سر بگذارند. یک بار که یکی از آنها پیله کرده بود و خواسته بود پای کردستانی را هم به معرکه بکشد، چنان مشتی زیر چانه اش خورده بود که 4 تا معلق زده بود و پخش زمین شده بود. بعد هم مردک بدبخت کتک خورده های های گریه کرده بود و شکایت نزد استاد برده بود. بعد هم نزدیک بود کار بالا بگیرد که دکتر ادهم پادرمیانی کرده بود و ماجرا را به پایان رسانده بود. آلنی به همان خوبی میتوانست بزند و شاید خوبتر، اما برای زدن نیامده بود. آمده بود که شفا دادن را یاد بگیرد و تحمل کردن به هنگام را و تجربه اندوختن را. او هنوز از کردستانی خیلی عقب بود، چرا که کردستانی را دست کم خودی نااهل رامش ناپذیر می شناختند. حالان که ترکمن را غریبه یاغی تسلیم ناپذیر. آلنی بعد از مدتی سر رفیق خوب تهرانی و گیرک و کرمانی هم پیدا کرد. بیرون دم و دستگاه لقمان ادهم و آنها آلنی را به درون دنیاهای غریبی دیگری کشاندند. کتاب و کلنجار رفتن با مسائلی که مرزهای اندیشه های مهربان آلنی را پاره می کرد و شتابان فراتر می رفت. دو تن از این یاران کارگران مطبعه دولتی بودند و سومی شاگرد یک داروخانه بود. داستان آشنایی آلنی با این ستم که بعدها بر تعداد آنها نیز افسوده شد داستانی چنان مفصل و پرماجراست که در اینجا به آن نمیتوان پرداخت. همینقدر کفایت میکند که بدانیم نه فقط خود این ستم در زندگی ذهنی و عملی آلنی جای عظیمی یافتند، بلکه برخی از فرزندان ایشان نیز در کنار فرزندان دلاور آلنی تا اعماق حوادث شگفت‌انگیز و دگرگونساز پیش رفتند. اما آلنی تشنه دانستن و شناختن، چون در محاصره این دوستان در آمد، براستی به استسقاء دانش دچار شد. هرچی می رسید لا جرعه سر می کشید و باز فریاد تشنگی بر می داشت. بعد از چند ماه دکتر لقمان ادهم متوجه دگرگونی احوال آلنی شد و از اشارات گذرای او و تک جمله هایی که گهگاه زیر لب می گفت احساس کرد که این جوان ترکمن دیگران جوان ترکمنی که روز اول آمده بود نیست. چشمان همیشه سرخ آلنی خبر از خوندنی خوف انگیز می داد. خسرو کردستانی که دورا دور او را می پایید یک بار به استاد ادهم گفته بود این ترکمن می خواهد با زور و فشار دنیا را در کوزه مغز کوچکش فرو کند و نمی داند که دیر یا زود این کوزه خواهد ترکید و تکه تکه خواهد شد. حکیم لقمان ادهم در فرصتی آلنی را پیش روی خود نشاند و اولین و آخرین حرفهایش را یک جا با او زد. جوان ترکمن، تو در راه بدی افتاده ای که عاقبت نداره. تو میخواهی چیزی بشی که یک انسان به تنهایی ظرفیت شدنشو نداره. حرف من را بشنو و بیا از خودت یک طبیب خوب بساز. فقط یک طبیب، نه یک طبیب سیاست مدار اقتصاددان ادیب. این ممکن نیست و در همه نیمه کاره میمونی. تجربه میکنیم استاد، ضرر که نداره. داره، تو زحمات من را هم به باد میدی. دیر اومدی و میخواهی زود بری، اون هم با انبانی که در اون همه چیز داشته باشی. این طور نمیشه آلنی. دیر اومده ها باید شتاب کنن استاد، زود اومده ها که دردی ندارن، کم و کسری ندارن. این خلق منه که بار صدها سال درد و مرض رو به دوش میکشه و حتی یک لحظه نتونسه اون رو زمین بگذاره و نفسی تازه کنه. حکیم مرفه تهرانی از دردهای یک ترکمن چه خبر داره؟ اگر مسئله فقط مرض باشه آلنی، من حاضرم با تو به صحرا بیام. حاضرم یک ماه شاید هم بیشتر در مطممو ببندم، بیمارامو به همکارام واگذار کنم و بیام به این صحرای تو، این صحرایی که تو مغلوب و مجذوبش هستی. من روزی 50 بیمار میبینم و همه دردهای مردم صحرا رو ردیف میکنم و برای همه اونها دوا فراهم میکنم. این کار تو رو راضی میکنه جوان؟ نه، به هیچ وجه. مشکلی به تمام مشکلاتم اضافه میشه و تهران طبیب خوبی رو برای همیشه از دست میده. میدونید ما به شما میگیم فارس، میگیم شهری، همونطور که شما به ما میگید ترکمن. و ما اعتقاد داریم که فارس ها نمیان مگر اون که نیت سویی در سر داشته باشن. و این اعتقاد هم مربوط به امروز دیروز نیست، به کهنگی تاریخه. میشه این اعتقاد رو عوض کرد، اما نه با چه خوندن یک قطره محبت در صحرای تشنهی که ما داریم. از اینها گذشته، مرض در صحرای من فقط به جسم قناعت نکرده. ما مرضهایی داریم که نه یک طبیب خوب بلکه 10 طبیبه. فقط طبیب هم از عهده هیچ کدومشون بر نمیان. اون چه در زمینه طبابت میدونید به من یاد بدید و راهم رو به طرف اونها که این در این باب چیزهای دیگه ای میدونن باز کنید و الباقی مسائل مشکلات رو بگذارید که خودم حل کنم. محبتتون رو در جهتی که من میخوام نشون بدید، نه در جهتی که خودتون مصلحت میدونید. انتخاب راه با من، فراهم آوردن بعضی از ابزارهای سفر با شما. هر طور که تو بخوای جوون. نامه می نویسم، بعضی روزها برو خدمت دکتر شریف الملک که او هم حکیم بسیار خوبیه، بعضی روزها هم برو خدمت دکتر ارسطوخان پاموناری که دواساز هم هست و دواهای ایرانی رو خیلی خوب می شناسه. شبها با من به بالین بیمارای خانگی بیا و ببین که چه دردهای زمینگیرشون کرده. هرچی می خواهی بپرس و یاد بگیر. توی اداره صحیحه می سپرم که کار تزریقات رو یادت بدن و بعدها شاید توی مریض خونه هم کارهای مقدماتی جراحی رو یاد بگیری. بالاخره یکی باید به شما ثابت کنه که تفاوتی میون یک تهرانی خوب، یک ترکمن خوب و یک بلوچ خوب وجود نداره. اما در مقابل همه اون چه میکنم، از تو فقط یک چیز میخوام: اونقدر شریف باش که طب رو با سیاست مخلوط نکنی. اگر مخلوط نکردن سیاست با طب در شرایطی که ما داریم شرافته. بدونید که آل نیوجای ترکمن بوی از شرافت نبرده و بر سر این مسئله با هیچ کس با هیچ قیمتی معامله نمی کنه. یک طبیب پیش از اون که طبیب باشه انسانه و یک نوع انسان بیشتر وجود نداره، اون هم انسان سیاسیه. این من نیستم که طب رو با سیاست مخلوط میکنم، این سیاسته که پاشو همه جا دراز میکنه و حتی به استاد ادهم خیراندیش میگه اشراف زادگان بدکار رو آسان بپذیر، اما ترکمنها رو روزها و شبها پشت در محکمت به انتظار بنشون و هیچ شم به حسابشون نیار. استاد ادهم، سیاست تا اونجا که من فهمیدم یعنی انتخاب حکومت، و این حکومت هایی که شما دارید دچار یک اسهال تاریخی هن و این سرزمین هم مستراح بزرگ اونهاست. سرنگون کردن یک گروهشون روی کار آوردن یک گروهی دیگه از ایشون هیچ خاصیتی نداره. حکومت باید به دست کسانی بیفته که هیچ پیشینه تاریخی اسهال نداشته باشن، و در این زیر رو کردن طبیب دردشناس وظیفه‌ای داره که اگر به درستی و به تمامی انجام نده، شرافت انسانی و شغلی خودشو لگدمال کرده. بنابراین به قول خود شما، کار ما سوزندن ریشه مرضه، نه فریب دادن مریض به سر به ضرب مسکن. و ریشه همه این مرضها هم در حکومت بده، حکومتی که بیماری مزمن مصری داره. پشت لغمان لرزید و در دل خود گفت آل نیرو کار تمومه. خب استاد، حالا که با جزی از عقایدم آشنا شدید، باز هم میتونم از محبتاتون استفاده کنم؟ سرتو بالای دار میبینم آل نیرو، اما تا اون روز هر چه بتونم برای تو میکنم. آلنی که در ابتدای ورود به تهران 8 ساعت کار میکرد و الباقی وقتش را به تماشا و خورد و خواب میگذراند، شتابان بر مدت کار فکری و عملی خود افزود تا آنجا که دست کم 18 ساعت از 24 ساعت شبانه روز را در میدان تحرک بود. 4 ساعت میخوابید و شکم را غالبا گرسنه نگه میداشت. او به نوعی ریاضت تن سپرده بود. آلنی زندگی را اینگونه میگذراند و ما او را رها میکنیم تا زندگی را آنگونه که میخواهد به درست میپندارد بگذراند. آلنی برای صحرا تجربه نو بود و شاید برای سراسر وطن. فصل پنجم، مکالمات. موج اوج میگرفت، موج مخالفت با مردی که سکوت اختیار کرده بود، اما سکوتش به هیچ حال طعم تسلیم و رضا نداشت. سکوتی که نوعی نگه کردن عاقلان در سفیه را بیان می کرد، و اگر نمی کرد هم یشلی ایدین و یارانش قدرت آن را داشتند که از راه تلقین مردم ساده دل را به سوی این باور بکشانند و علیه مرد خاموش برانگیزانند. پس حرف 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 فضا می ساخت و فضا به خدمت حرف در می آمد و به این ترتیب بر تنهایی ناخواستی آق اویلر دمادم افزوده می شد، همچنان که بر شور نفی او رنگ و قلم موی حرف صورت که می ساخت از آق اویلر که اگر در واقع هیچ شباهتی به او نداشت در ظاهر چندان از او فاصله نمی گرفت که خیراندیشان و خوشدلان را به اعتراضی جدی وادارد، سهل است که ایشان را نیز گهگاه به تماشای رضامندانه این تصویر و سری به تصدیق تکان دادن وامی داشت و همین امر بر جرأت و شجاعت صورتک سازان می افزود. پس حرف حرف حرف.
بله، آقا اویلر دیگه اون آقا اویلر قدیم نیست، او بر ضد مردم صحرا کار میکنه. اما این بیچاره که اصلا کاری نمیکنه، ساکتون بالا نشسته و جاده ها رو دید میزنه. در عوض وکیلش توی تهرانه و مشغول زد بند با دشمنان قدیمی ترکمن هاست. میگن که آلنی با اشراف نشست و برخاست میکنه. اون روزی که پدرهای ما توی همین ایریبغوز نابود شده پاشون رو توی کفش کردن و گفتن گالان نباید صاحب چادر سفید بشه، پدرهای شما گوش نکردن، به او چادر سفید دادن و راه افتادن دنبالش. بعد هم محبت رو در حقش تموم کردن و به پسرش هم کت خدایی دادن، پسری که یموت یموت هم نبود. با اون برادرش که خون شاگردی اوچی ها رو میکنه. حالا تازه یادتون افتاده؟ وقتی که نه ایریبغوزی باقی مونده نه اینچه برونی، عیبی نداره، ما هم تلافی میکنیم، حالا ببین چه بلایی به سرش بیاریم. اگر جرأتش پیدا کردید ما رو هم خبر کنید، هیچ کس به قدر ما ایریبغوزی ها دلش از دست اوجا خون نیست. همین چند ماه پیش بود که بزرگان و آدم های اسم رستار اینچه برون رو کشید به فوش و آبرو برای اونها باقی نگذاشت. خب شاید فکری داره، گناهشو چرا بشوریم؟ آقا اویلر هیچ وقت آدم بدی نبوده، عیبش فقط این بوده که با گوکلان ها راه اومده و با شهری ها. نباید برو فرصت بدیم که دست به کاری بزنه، باید نابودش بکنیم. همین کار رو هم میکنیم، خاطر جمع باشه. من شنیدم که یاشولی آیدین رو کتک زده. منم شنیدم، دروغ که نمیگن، حتما چیزی بوده. این دیگه خیلی ناحقیه. اوجاها با تکیب ملا حسن و پسرش به همه جا رسیدن. پشت کردن به یاشولی آیدین پشت کردن به خداست. عجیبه واقعا، چطور جرأت کرده روی یه ملا، اونم ملا آیدین، دست بلند کنه؟ میگن پنهونی به گومیشان میره و بر میگرده. منم شنیدم، میگن نصفه های شب بی صدا میره، نصفه های شب بر میگرده. دروغ که نمیگن، حتما خبرهایی هست. شاید از طریق گومیشانی ها نقشای کار به دستش میرسه، شاید، خدا میدونه. میگن آلنی گزارش کاراشو مرتب برای آقایلر میفرسته. بله منم شنیدم، میفرسته به گومیشان و آقایلر شبونه میره میگیره و بر میگرده. میگن آلنی توی پایتخت با خیلی رفت اومد داره، شاید هم برنامه داره که هجوم بیاره به صحرا. پس بی جهت نیست که پدرش اسمن همه چیزشو بخشیده به بچه های این چه برون. ممکنه بخواد حاکم صحرا بشه و با کمک شهریا پوستمون رو بکنه. میگن رضاخان رضاشاه تصمیم داره بازم قشون بکشه به صحرا و الباقی زمین ها رو هم بگیره و به اسم خودش کنه. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، حالا دیگه این شاه توپ و تفنگ هم داره، ببین چه کشتاری بکنه. یک سر قضیه به همین آلنی و پدرش مربوط میشه، ما باید هر طوری هست
از بیخ و بن قضیه سر در بیاری.
و این زمزمه های مصری اوج گیرنده خوفنگیز به آنجا رسید که شبی آی دغدی خیراندیش خوشدل را نیز واداشت تا سخنی به راستی رزیلانه بگوید.
کاش که این آقایلر نااهل خودش رو زودتر نشون داده بود تا دخترمو به اسم پسرش نمی کردم. نوه‌هایی که نیمی اوجا باشن به چه درد من می خورن. دلم می خواد روز عروسی اونها از شب عزا تاریک تر بشه. دختر منه باش.
قربان محمد مردی که در گذشته با آتمیش و پالاز روی زمین اوجاها کار میکرد و سهم میبرد هنوز هم در کمرکش راه بود، نیمی دوست نیمی دشمن. اما نیمی دوستیش در خفا کار میکرد و نیمی دشمنیش آشکارا، و شاید هر دو نیمه دشمن بود، یکی در لباس دوست، یکی در جامه دشمن، و شاید هم با آوردن خبرهای بد از سراسر یموت برای آتمیش او را به میدانگاه مرگ میفرستاد. آتمیش، اگر خبری به تو بدم عصبانی نمیشی؟
بده و بذار عصبانی بشم.